بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه صفحه 103 سطر 14. اذا عرفت ذلك فعلم ان الشریعت و طریقت و الحقیقت من اقتضاء رسالت و نبوت و الولایه و الوحیه و الالهام و الکشف من اقتضاء اسماء الذات و صفات و الافعال. بعد از اینکه کشف سوری و کشف معنوی توضیح داده شد، باز مطالب دیگری رو بیان می‌کنند تا تبیین کنند که وحی چیست. اون مطلبی که گذشت، اون هم برای تبیین وحی آمد، یعنی بر مطلبی که گذشت تقسیم کشف بود به سوری و معنوی و توضیح این دو قسم. این بحث برای تبیین وحی آمد، الان هم دو مرتبه بحثی برای تبیین وحی مطرح می‌کنه. این بحث متوقف است بر ذکر بعضی مطالب که من اونها را ابتدا باید عرض کنم. یه مطلب اینه که مقام هایی برای انسان ترسیم کردند، نه برای هر انسانی، برای بعضی ها. این مقام ها عبارتند از رسالت، نبوت و ولایت. البته رسالتش مال همه نیست، ولی نبوت و ولایت برای همه قابل هست، یعنی همه قابلیت ولایت و نبوت رو دارند، اما قابلیت رسالت مال همه نیست. بعضی رو خدا از بین انسان ها انتخاب میکنه، رسالت رو بهشون میده. رسالت مربوط به شریعت، رسولی میفرسته تا شریعتی رو بیان کنه. نبوت بیان نیست، بلکه خبردار شدنه. شخصی که نبی میشه از عالم غیبش خبر داده میشه، ولی دیگه مأمور به تبلیغ نیست. نبی خالص رو دارم عرض میکنم، ولی ممکنه در یه انسان نبی با رسول جمع بشه. نبی خالص رو دارم عرض میکنم، کاری به رسالتش دیگه نداره. نبوت این است که شخص از غیب خبردار بشه، فقط خبردار بشه، یا حالا چه بیان بکنه چه نکنه. بعد ولایته. ولایت یعنی حق تصرف داشتن در موجودات. البته ولایت مقامه، تصرف ظهور اون مقامه، نه اینکه تصرف خود ولایت باشه. شخصی که به مرتبه ولایت برسه میتونه تصرف کنه، نه اینکه ولایت همون تصرفه. پس 3 تا مقام وجود داره. یکی ولایته که مقام تصرف در مخلوقات و موجودات، یکی نبوته که خبردار شدن از غیب و مغیبات، سوم هم رسالته که به دست آوردن شریعت و تبلیغ و شریعته. در این 3 مقام رسالت از همه پایین تره. نبوت در درجه دومه، ولایت از همه بالاتره. این کلامی که من الان گفتم ظاهرش اگر توضیح داده نشه مورد انکاره. ما داریم رسول رو پایین تر از نبی و پایین تر از ولی میدونیم، در حالی که ولی همین اولیا هستن، اولیا الله هر کدومشون ولی هستن، هیچ کدومشون به درجه رسالت نرسید، حتی به درجه نبوت هم نبوتی که ما میگیم نرسید. این نبوتی که 124 هزار نفر در بین انسان ها اون رو داشتن، منظور اون نبوت، خیلی به اون نبوت نرسید، خیلی به رسالت که به رسالت هم نرسید، از بین اون نبی هم تازه خیلی به رسالت نرسیدن، مأمور به تبلیغ نبودن. پس به نظر میسه که ولایت پایین تر باشه، نبوت بسط، رسالت بالاتر از همه، در حالی که ما برعکس گفتیم رسالت رو پایین تر از همه قرار دادیم، ولایت بالاتر از همه. این توجیه چیه؟ جواب این سوال اینه که در اون انسانی که رسالت حاصل است، نبوت و ولایت هم حاصله. در اون انسان ملاحظه کن ببین رسالتش در چه درجه است، نبوت و ولایتش در چه درجه است. در او ولایت از همه بالاتر است، نبوت در درجه دوم و رسالت در درجه آخر. ولایت این انسان عادی رو، یعنی ولایت این آدم عارف و آدم عابد رو با رسالت اون رسول نسنج. این ولایتش پایین تر از رسالت اوست. ولایت اون رسول رو با رسالتش بسنج، میبینی ولایتش بالاتر. این مثل امامت میمونه با رسالت. حضرت ابراهیم رسول بود، بعد از مدت‌ها که امتحان شد تازه خداوند رو امام قرار داد، بعد از رسالت امامش کرد. امامت ایشون از رسالتش بالاتر بود، نه امامت هر امامی از رسالت مثلا پیغمبرا بالاتر. مقایسه نباید کرد بین امامت این و رسالت اون، مقایسه رو بین امامت این و رسالت همین این میکنه. میبینیم امامتش بالاتر از رسالتش. ممکنه در یه انسانی امامتش پایین تر از رسالت اون یکی باشه، ولی تو هر انسانی امامتش بالاتر از رسالت. حالا در مولانا بیام همینطوره، در هر انسانی اگر صاحب ولایت، صاحب نبوت، صاحب رسالت، رسالتش پایین تره، نبوتش متوسطه و ولایتش بالاتره. این روشن. اگر کسی رسول باشه، نبی به اون معنا هم باشه و ولی باشه، ولایتش بالاتره. البته هر رسولی ممکنه امام نباشه، هر رسولی ممکنه اون ولایت بالا رو نداشته باشه، ولی اگر هر سه رو داشت ولایتش قوی تره. علی حال ولایت از نبوت قوی تر، نبوت از رسالت قوی تر. خب مطلب اول این بود که هستید. مطلب دوم، سه تا اصطلاح در بین عرفا رایج: شریعت، طریقت، حقیقت. از اسمشون ملاحظه کنید میبینید، سلام، از اسم به اسمشون توجه کنید، ببینید که ما اول به شریعت باید وارد بشیم، بعد طریقت که راه رسیدن به حقیقت طی کنیم، و آخر سر به حقیقت که هدف اصلی است واصل بشیم. خب ملاحظه کنید، اول شریعته، یعنی از اونجایی که باید وارد بشیم وارد بشیم. این شریعت وقتی میخوام وارد رودخونه بشیم، رودخونه بلنده، ساحل رودخونه بلنده، نمیتونید وارد بشید. باید از اونجایی که شیوه یا پلکان درست شدن از اونجا وارد بشید. اون میشه شریعت. باید از جایی که میتونید وارد راه بشید وارد بشید. بعد که وارد راه شدید راه رو طی کنید، آخر سر به مقصد برسید. اون ورودی رو میگن شریعت. راهی که باید طی بشه طریقت، اونی که آخر سر با طی مسافت بهش واصل میشیم حقیقت. این که من عرض کردم باید از راه وارد بشیم، یعنی شریعت، شریعت مخصوص داشته باشیم، این روشنه. مثلا در راه رسیدن به الله تعالی که هدف اصلیست و یافتن مظاهر عالی الله که بالاخره هدف بعضی هاست، باید از راه بریم. اما هر راهی رو که از ما نمیپذیرد، راهی رو که شریعت تعیین کرده باید بریم. یعنی از همون مدخلی که شریعت داخل شده باید داخل بشیم، و الا این راه ممکنه ما رو به شیطان منتهی کنه، نه به رحمان. خب یکی ممکنه یه اذکار خاصی هم بگه، یه اعمال خاصی هم انجام بده، به یه جایی هم برسه که از غیب هم خبر بده، اما این در واقع با شیطان هم راه شده. از کاری که ما میکنیم، اقداماتی که میکنیم، همه باید از طریق شریعت امضا شده باشه. ورودی ما شریعته. بعد که از همین در شریعت وارد شدیم، تو راه مستقیم طریقت میافتیم که راه درستیست و آخر سر به هدف میرسیم. خب حالا در این سه تا کدوم مهمتره؟ حقیقت مهمتر چون هدفه، راه هم مهمه. راه هم مهم. اگه در باز کنید که از شریعت بیه و تو راه نیافتید، فایده نداره، همونجا توقف میکنید. پس در بین این ستا حقیقت مهمتر از همه است. طریقت متوسطه، شریعت ابتداست. این هم یه مثلا انسانی که مطلب رو میخوام تایید کنم، دوباره توضیح بیشتری بده. چه بسا انسانهایی که به شریعت عمل کردن و در طریقت وارد نشدن. خیلی از انسانهایی که نیداره شریعت عمل کرد، آخر سر میگیم که فقط انجام وظیفه کرد، تو راهی که انتهاش فنای فلاح وارد نشد. خیلی اینطوری هستن که به شریعت عمل کردن ولی وارد راه نشدن. و کسانی هم وارد راه شدن تا آخر نرفتن، به حقیقت نرسیدن. پس اول شریعته، بعدن در بین کسانی که وارد شریعت میشن گروه خاصی توفیق همراهشون میشه وارد طریقت میشن. از طریقت دومه، این بالاتره. وقت در بین کسانی که وارد طریقت شدن باز توفیق همراه می شود بعضی ها را که به حقیقت برسن. حقیقت سبون. باز با این بیان روشن شد که شریعت در ابتداست، طریقت متوسط، حقیقت نهایی. خب این مطلب دوم. مطلب اول دوم با هم جفت کنید. مطلب اول دوم جفت کنید. این چی میشه؟ گفتیم ولایت، نبوت، رسالت. از بالا آمدم تا پایین. ولایت بالاتر، نبوت متوسط، رسالت پایین. در مطلب دوم باز از بالا بیام پایین. حقیقت، طریقت، شریعت. این سه تا امری رو که در مطلب اول گفتیم با سه تا امری که در مطلب دوم گفتیم موازنه کنید، یعنی ردیف قرار بدید، ببینید هر کدوم در مقابل چی قرار میگیره. حقیقت روبرو میشه با ولایت، طریقت روبرو میشه با نبوت، شریعت روبرو میشه با رسالت. مقتضای رسالت شریعت، مقتضای رسالت نه مقتضی، مقتضای رسالت شریعت. یعنی رسول آورنده شریعته، رسالت مقتضیه، شریعت مقتضاست. رسول آورنده است و شریعت آورده شده است، او مقتضی است، این مقتضا. این روشنه که مقتضی شریعت رسالت، مقتضای رسالت شریعته. این خیلی روشن، همه هم قبولش داریم. بعد میگیم مقتضای طریقت نبوته، مقتضای طریقت نبوته، اشتباه گفتم، مقتضی طریقت نبوته و طریقت مقتضای نبوته. منتها نبوت درجه درجه داشت. اون درجه معمولی نبوت تو طریقت معمولی میفته، اون درجه بالای نبوت که مال انسان‌های فوق‌العاده کامله توی طریقت کامل میفته. یعنی همه انسان‌هایی که از شریعت عبور میکنن و مقام نبوت بهشون داده میشه، اینا در طریقتی هستن، منتها طریقت مناسب خودشون. طریقتی که پیغمبر طی میکنه با طریقتی که انسان عادی طی میکنه فرق داره. نه، من توضیح دارم که اینا با هم تفاوت دارن، درجه درجه هستن. خود نبوت ها درجه درجه هستن، ولایت ها درجه درجه هستن. پس نبوت اقتضا میکنه طریقت. هرگاه شخصی به درجه نبوت رسید وارد طریقت شده، و اگر وارد طریقت شد کشف میکنیم که مقام نبوت رسید. از طریقت کشف میکنیم نبوت رو، ولی از نبوت حاصل میشود طریقت، چون مقتضی نبوته، مقتضا طریقت. خب حقیقت چیه؟ حقیقت مقتضای ولایته. اگر کسی به درجه ولایت رسید به حقیقت واصل شده. منتها هر کس عرض میکنه ولایتش در حدی باشد، وصولش هم در همون حده، همه واصل میشیم، اما فرق میکنه. یکی واضحتر مشاهده میکنه، یکی کدرتر مشاهده میکنه. پس توجه کردید که طریقت، مقتضای نبوت، شریعت مقتضای رسالت، و حقیقت مقتضای ولایته. در این عبارتی که ما میخوام بخونیم ایشون اینطور میگه، میگه که شریعت و طریقت و حقیقت من اقتضاء رسالت و نبوت و از اقتضای اونها حاصل میشه، یعنی مقتضای اونهاست، اونها اقتضا میکنند، این مقتضاها به وجود میان. مطالبی که ما امروز میخوام بیان کنیم، شاید هم بعدش هم روزهای بعضی روزهای بعد هم بعضی جلسات بعد هم همین باشه، مطالبی است که تا نداشته باشیم خودمون به این مقامات نرسیم و نداشته باشیم کاملا برامون مفهوم نمیشه، ولی همین اندازه که من دارم عرض میکنم درست میاد، یعنی معلوم میشه، اون تا به علم حصولی معلوم میشه. اگر خودمون واصل شدیم به علم حضوری معلوم میشه، که خب بالاخره کشف قوی تریست و اطمینان آورتر. مطالبی که ما امروز داریم بیان میکنیم فقط در حد علم حضوری. اگر میبینید خیلی خیلی روشن نمیشه، چون این مطالب با علم حضوری روشن میشه، با علم حصولی چندان روشن نمیشه. بعضی مطالب با علم حصولی خوب روشن میشه. اینا مطالبی هستن که باید کشف بشن، انسان باید واجد بشه تا علم حضوری پیدا کنه و بفهم و بیابه. اما در صورتی که نرفت به این مقامات نرسید و به علم حضوری این مطالب رو نفهمید، به علم حصولی اکتفا میکنه. علم حصولی همیست که الان داریم، یعنی الان اگر چیزی در ذهن من و شما از این مطالب به طور روشن نیست، به خاطر اینکه واصل نشده، اگه واصل بشیم همین هست، ما به همین نقطه باید اکتفا کنیم که چاره نداریم. وقتی واصل نشدیم مطالب باید این اندازه بکنیم، مطالب بعدی ما تو 4-5 صفحه همین ها، همه همین حرف هاستی معلوم گفتن، نظیر همین چیز هست. این یه مطلب بود. یعنی اگه شریعت وارد نشد، طریقی که رفته طریقی علی شیطانه، طریقی علی رحمان نیست. وقت حقیقتش هم همون وصول به شیطانه، نه وصول به رحمان. اون رسالت از میکنم درجه آل رسالتی هست مخصوصه، یعنی درجه ولایت باید به یه حد خاصی برسه تا به نبوت مرتبط با این ولایت نائل بشه. درجه نبوت هم باید به حد خاصی برسه تا بهش رسالت بدن. هر ولی و هر نبی رو رسالت نمیدن. از شدن رسالت مقام پایین همین ولی و نبیه، نه مقام پایین مطلقا. رسالت در مقابل ولایت و نبوتی که ما داریم اگر داشته باشیم، رسالت خیلی بالاتر از مقام ولایت و نبوت ماست. اما رسالت بالاتر از مقام ولایت و نبوت خود رسول نیست. خود رسول مقام نبوت و ولایتش بالاتره. او وقتی میخواد وارد بشه اول رسول میشه، بعدن نبی مناسب خودش میشه. ممکنه نبی قبلی هم باشه، قبل از رسالت نبوت داره، نبوت معنی خبر داشتن از غیب، منتها این مناسب رسالتش نیست. بعد که رسالت پیدا میکنه یه نبوت بالاتری که مناسبشه پیدا میکنه، بعد یه ولایت پیدا میکنه. اینا به درجات عالیش میرسن. پس اول باید رسول بشه، بعدن نبی مناسب این رسول، ولو قبلا نبی بوده این نبی مناسب این رسول باید بشه. درجه بالاتر از این رسالت نبوت مناسب این رسالت. بعد که وارد نبوت مناسب شد، تو مرتبه درجه بالاتر رسیدن به حقیقت مناسب همین نبوت، رسیدن به ولایت مناسب همین نبوت. یعنی در این انسان که به مقام رسالت رسیده، پله بالایی نبوت، پله بالاتر ولایت. اما اون نبوت ولایتی که من بهش میرسم، اون دیگه پله بالای رسالت نیست، اون همون زیرای رسالته، پله های زیرین رسالته، که اون نبی و رسول اینا رو طی کردن، اونایی که من با طی کنم طی کردن، رسیدن به اون پله که رسالت توش هست. اون وقت بعدن مقام بالاتر که نبوت، مقام بالاتر تر که ولایت رو بهشون دادن. بله، هر کسی، هر انسان عادی که قبل از رسالت مقام نبوت خودش را و مقام ولایت خودش را طی کنه، وقت بعد از اون تازه رسالت شروع میشه اگر بهش بدن، وقت بعد نبوت مخصوص این رسالت، بعدم ولایت مخصوص این رسالت. پله هایی رو پس کنید، 5 تا پله پس کنید، 5 تا پله. اولین پله نبوته، نبوت عادی که نصیب هر انسانی میشه، یعنی خبر از غیب. اول خبر از غیب بهش میده، اول چیزی که هست یه پردهی بر کنار میشه، کنار میره، بر طرف میشه، یه چیزایی بهش نشون میده، یه اخباری هم میده از غیب. این درجه اول، این پله اول. بعد که بالاتر رفت ولایت پیدا میکنه، حق تصرف در کائنات بهش میدن به اندازه خودش. بعضی تو همینجا نیستن، همین دو بعد خودشون تقویت میکنن، ولی بالا نمیرن، پله سوم که رسالت نمیرن. بعضی پله سوم خدا میبره، انسان های کامل که پله سوم میاد بهشون رسالت عطا میشه. اینا اون ولایت و نبوت قبلی رو که دارن با ما از این جهت فرق نمیکنن. نبوت و ولایت بالاتر رو که پله چهارم و پنجم اینا باید کسب کنن. وقتی همون مقام رسالتی که بهشون داده شده، وارد میشن، عمل میکنن تا به مقام نبوت و آخر سر به مقام ولایت میشن. وقتی هم میخواد ولایت پیدا کنه، اینطور نیست که مثل ما باشه که در همین اتاق تنها به زحمت داریم تصرف میکنیم. او در کل جهان تصرف میکنه. این ولایت خیلی قوی شد. این درجه رو توجه بکنیم. نگید که اگر رسالت پایین تره پس همه کسانی که به درجه ولایت رسیدن و اولیاء الله شدن بعد از رسالت عبور کرده باشن. نه، خیلی اون به رسالت نرسیدن، چون ولایت و نبوتی که مردم عادی عبور میکنن پله اول و دومه، رسالت تازه پله سومه. اون ولایت و نبوتی که بالاتر از رسالت، اون نصیب رسول میشه، نصیب همه مردم نمیشه. پله های پایین نصیب همه میشه اگه را بیفتن. بیشتر انسانی که وارد پله اول نمیشن که نبوت باشه، بعضی پله اول وارد میشه پله دوم نمیان. و این کسان معمولی هیچ کنون به پله سوم نمیرسن. پله سوم مال رساله، انسان معمولی پله سوم نمیرسن. خب این بیانی که من عرض کردم به ظاهر با یه روایتی مخالفه که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. خب علمای امت به درجه رسالت که نرسیدن، در این حال از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر. اینو بعضی ممکنه بگن خب پس شما انبیاء بنی اسرائیل که رفتن تا پله پنجم چهارم، تا پله چهارم، بعضی شما شد پنجم، چطور علمای امتی که در پله دومند افضلند از اونه که در پله چهارم یا پنجم رفتند؟ این سوال پیش میاد. توجه کنید به عبارت، باید دقت کنید. علمای امتی، اولا بعضی گفتن منظور علمای امت همون دوازده امام هست، منظور علمای معمولی نیستن، چون علمای معمولی که عالم نیستن، بیشتر اصطلاح بلدن، عالم نیستن. عالم ائمه، اونا عالم هستند، اونا خبر دارن، بقیه از خبر اونها با خبر شدن، تازه یه مقدار هم اصطلاحات یاد گرفتن. علمای ما نیا کنید بیشترشون اصطلاح بلده، چیزی درشون کشف نشده. البته بعضیه چرا، بعضی برشون کشف نشده. علی حال علمای امت منظور ائمه هست. این یک مطلب. مطلب دیگه، اون طرف نگفته رسول بنی اسرائیل، تا انبیاء بنی اسرائیل نگفته اولوالعزم. خیلی ها دیده شده که علمای ما رو با حضرت نوح و حضرت موسی و اینا تطبیق میکنه. اشتباه ظاهر عبارت این نمیفهمونه. ظاهر عبارت میگه علمای امت از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. اگر مراد از علما امت ائمه باشن، خب بله از اولوالعزم بالاترن. انبیاء اون وقت میشه به معنی دیگر. اما اگر منظور انبیاء بنی اسرائیل باشه، انبیاء بنی اسرائیل یعنی اونهایی که فقط نبی بودن، حتی به درجه رسالت نرسیدن. شما داریم 124,000 نبی داشتیم، 124,000 رسول که نداشتیم، رسول 300 خوردی میگن داشتیم، من دقیقا یادم نیست. از بین رسول هم 5 رسول رو از بین 124,000 نبی داشتیم، 300 داره چقدر حدود 300 رسول داشتیم، 5 رسول از نفت. اگر منظور از علما، علمای همین 12 امام باشن، خب اینا از نبی و بنی اسرائیل و از رسول و از اولوالعزم بالاتر، به جز آخرین اولوالعزم. اما اگر مراد از علما همین علما معمولی باشه، وقت انبیاء بنی اسرائیل هستن. چی؟ انبیاء بنی اسرائیل مبوده که به درجه رسالت نرسیده بودن. خب حالا علمای امت ما از اونا بالاتر، چون اینا هم نبی هست، اونا هم نبی هست. چون این نبی هست یعنی به پله دوم رسیده، اونا هم نبی هست یعنی پله دوم رسیدن. منطقه هر پله باز اختلاف درجه داره، هر پله هم باز اختلاف درجه داره. من عرض نکردم نه تنها پله ها اختلاف درجه داره، هر پله خودش اختلاف درجه داره. یعنی نبی که در مرتبه دومه، این نبی ها با هم مختلف هستند، یکی بالاتر یکی پایین تر. خب پس مشکلی نداریم در این مسئله که علماء امت افضل از انبیاء و بنی اسرائیل باشه، افضل از رسول نیستن. این البته برداشتیست که ما میکنیم. بعضی خلافی میگن، میگن نه، یعنی از همه انبیاء و بنی اسرائیل، حتی از اول از ما. من میگم که پیغمبر یا گوینده این عبارت میتونست تعبیر دیگه بکنه. چرا انبیاء رو تعبیر کرد؟ علماء امتی افضل من انبیاء و بنی اسرائیل، چرا نفرمون رسول؟ میتونست بگه، گفت مشکلی نداشت گفتنش. معلوم میشه عنایت رو انبیا بوده، رسول نبوده. مگر اینکه مراد از علما هم تو کسی هم انبیا معصومی باشن، که در اون صورت دیگه انبیا چه رسول باشن چه غیر رسول، حتی چه اول اعظم باشن، و این معصوم و بالاتر. علی حال این روایت روایتیست خیلی روشن نیست، نباید خیلی زود بهش استدلال کرد و یه عالم رو برد بالا، نبی رو برد پایین. من خودم شنیدم که بعضی علما رو میگردن با حضرت نوح و حضرت موسی مقایسه میکنن، عالمه بالا میره حضرت موسی، حضرت نوح میره پایین، میگه اون بالاتر از حضرت نوح، اون بالاتر از حضرت موسی هست. خیلی جرأت میخواد. علی حال بعد روایت درست فهمید. روایت به نظر من باید یه جوری معنا کرد که اون تقدس انبیا از بین نره. بعضی غیره به قول شما کم بیا بنی اسرائیل، رفت افضل نداره، کم بیا بنی اسرائیل. اگر باز کم بیا رو شامل اول العزم میگیریم، باز کاف هم نمیشه اونجور معنا کرد که معنا میکنه. علمای امت من، یعنی علمای معمولی، نه چهاردن، نه دوازه ما، علمای معمولی کم بیا بنی اسرائیل، انبیا ولو اول العزم نمیشه گفت. اونجا هم که کافه باز همین توجیه باید کرد، اونجا که افضل داره که به طریق اولا، اونجا که کاف داره، این توجیه بالاخره باید بشه. یا علما رو به معنای ائمه علیهم السلام بگیریم، یا اون طرف در انبیا به این منظور کیه. شرط این مقایسه چون بحث
تلیانوس اونجا
مطرح میشه، ما نمیتونیم معصوم رو با غیر معصوم مثلا بزنیم، ولی اونم علمای حادی رو با انبیا بزنیم، اینا غیر معصوم رو با بالاخره سنجیده شده و توجیه کنیم. اگر روایت رسیده باشه سنجیده شده، یا حکم افضلیت شده، یا حکم به مماثلت شده، یا گفته افضل من انبیا، یا گفته که انبیا در اسرائیل، بالاخره سنجیده شده و حسابش کرد. عیبی نداره، ممکنه در اسمت، در اسمت با هم تفاوت داشته باشن، اون نبی معصوم باشه، این عالم معصوم نباشه، از این جهت مقایسه نکنیم، چون قیاس غلطه. نمیتونیم بگیم این معصومه اونم معصومه، این درجه اون درجه چقدر اون درجه چقدر، چون فرض اینه که این معصوم نیست. اگه معصوم نیست، با معصوم نمیشه در درجات عصمت مقایسش کرد، ولی در چیزهای دیگه میشه مقایسه کرد. در فضیلت مثلا، با این که معصوم نیست، در فضیلت ممکنه مقایسش کنه. نه، عصمت خودش یه فضیلت خاصیه. ممکنه یه کسی که عصمت نداره فضیلت‌های دیگر از چندان باشد که بتواند با فضیلت‌های اون صاحب عصمت مقایسه شود، نه با عصمتش، با فضیلت‌های اون صاحب عصمت. اشکالی نداره. ما در بعضی گفته‌ها داریم، حالا من نمی‌دونم گفته روایی یا غیر روایی، اگه روایت باشه خب قابل اطمینانه، که بعد از ختم پیغمبری خیلی‌ها به درجه نبوت می‌رسن، ولی چون اون پیغمبری ختم شده بهشون اجازه پیغمبری داده نمیشه. یعنی مرتبهش مرتبه پیغمبری است که اگر ختمی نشده بود بهش درجه پیغمبری میدادن. این حالا من نمیدونم روایت یه تو نوشته ها هست، دقیق یادم نیست، ولی اصلا نمیکنم بگم. اگر روایت باشه یه تو نانوره که خیلی ها قابل مقایسن با انبیاء بنی اسرائیل. الان اگر زمان ختم رسالت نبود، همینا نبی می شدن. پس معلوم میشه که میشه مقایسه کرد، میشه مقایسه کرد بین این عالم و بین اون نبی.
رسالت ائمه
رسالت نداشته،
مقام شده
یعنی رسالت بهشون داده نشد ولی مقام رسالت رو داشتن، چون بالاتر از مقام رسالت بهشون داده شده بود، اما نه بالاتر از رسالت، بالاتر از مقام رسالت جدشون، بالاتر از مقام رسالت بقیه رسول بهشون داده شده. ولی رسول نشدن چون ختم نبوت شده بود، ختم رسالت شده بود، نمیشد رسول بشن، ولی مقامشون بالاتر بود. اگه ختم رسالت نشده بود به اونا رسالت میدادن. احتمال هم داره بیان شما و شما هر دوتون درست باشه که غیر معصوم رو نمیشه با معصوم مقایسه کرد و این قرینه بشه برای این که مراد از علماء امت ائمه است. هیچ چیزی نداره که علماء امت ائمه باشن، اون طرف هم انبیا و نیسره باشن، هر دو معصوم با هم سنجیده بشن، اشکالی نداره. من عرض کردم احتمال این که مراد از علماء امت اونم باشه هست، منتها اگر علماء امت رو عبارت دیگه از علماء معمولی همین چیزی که عرض کردم لازمه. حالا شما دارید قرینه میارید و این که مراد از علماء امت باید ائمه باشه. خب اونم به اسمت برسه، یعنی اسمت تکوینی، اسمت تکوینی نمیرسیم ما، اسمت از جهت گناه ممکنه، اسمت از بالاتر از گناه نمیتونیم قائل بشیم. ممکنه ما گناه نکنیم، معصوم بشیم یعنی گناه نکنیم، لذا تو دعاها از خدا میخوام اسمت من الذنوب رو، اسمت من الذنوب از خدا میخوام، اگر شدنی نبود که خواستنش لغو بود. اسمت از گناه ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، اما اسمتی که ما در انبیا واریم فوق گناهه، که اینا سهم هم نمی کنن، در امور عادیشون هم اشتباه نمی کنن، اونو به مفتاد معمولی بعیده بهتون بگیم. بله؟ گاهی قفلت اینا پیش میاد. الان شاید ما تجربه نکردیم اینو میگیم، شاید برای بعضی از افراد عادی اسمت به اون معنای عامش پیش بیاد، البته بعید میدونن. اسمت به معنای عام رو شیعه قائله، سنی هم قائل نیستن، اونم برای گروه خاصی قائله. 124,000 تا، تازه 124,000 تا هم نمیگه، میگه 14 تا آخرش، میگه 14 تا اسمت بالا مال این 14 تا هست. اینا اسمت از گناه بوده، بصیرتشون هم بالا بوده، بله. ولی آیا اشتباه نمی کنه؟ مثلا میخواد بگه لیوان رو بده، میگه کاسه رو بده، نمی کنه این کاری؟ یعنی حضرت عباس اتفاق نمی افته با اینکه اسمت داره، با ایشون اسمت قائلیم، منتها اسمت از گناه. حالا فرض کنید بخواد بگه لیوان رو بده، اشتباه هم بگه کاسه رو بده، بعدم تصحیحش کنه بگه لیوان نمیشه، شدنش محال نیست. در مورد انبیا گفته میشه که این اتفاق هم نمیافته. شیعه میگه ها، سنیه رو نمیگن. شیعه میگه پیغمبر ما اشتباه، این طور اشتباه نمی کن. نه اون اشتباه رو خدا جایش، این اشتباه رو جایش، بله اونی که شما میگید تو سهرهای کربلا اشتباه میکردن، یعنی از امام رو برمیگردن و مثلا سهر لشکر یزید، این که گناه بود که این عرض میکنن معصوم از این گناه ها بودن، یا حتی کوتاهی بکنن، این خودش گناه بود. حضرت عباس اگه میخواست طرف شم بره مثلا یه ذره جواب مثبت به شم بده، این خب مخالفت با امام بود، این گناه حساب میشد. تو آب خوردن با دستور، با آب خوردن به دستور حضرت امیر بوده، آب خوردن به دستور حضرت امیر بوده، اگه مخالفت میشد با حضرت امیر مخالفت میشد. بازم گناه درست میشه. حضرت فرموده بودن تو شریعه میری اون وقت مواظب باش آب نخور. پدر به پسر وصیت کرده بودن و حالا اگه پسر آب میخورد درسته به لحاظ وفا این کاری کرد ولی دستورم داشت. حالا اگه آب میخورد مخالفت با حضرت امیر کرده بود، این گناه بود. میخوام عرض کنم اینا مخالفت هایی شما دارید مثال میدین همه یه جوری گناه به حساب میاد. آخه اگه حضرت مثلا عباس یا حضرت علی اشبر اینها یا حضرت زینب اگر مخالفتی با این مسئله میداشتن گناه میکردن و با اسمت از گناهشون انسان، اما با اسمت عامشون منافات نداشت. یعنی اسمت عامشون برشون قائل نیستیم که از میکنم حتی هیچ اشتباهی هم ازشون پیدا نشه. این برای ائمه و برای انبیا از میکنم مورد اختلاف تا چه رسه به اینا. شهید ثانی معصوم بود تو شهرلومه، شما هیچ اشتباهی نمیبینی؟ میشه؟ معصومه به معنای عدم گناه؟ بله معصومه به معنای فاقد گناه، درسته قبول کردم من، اما معصومه به معنای اینکه هیچ اشتباه نمی کنه. اینو نمیتونی برای شهید ثانی به امثال شهید ثانی کنی.
این تفسیر اینجا باید بیشون بیشون ائمه هست شهر گیر تا آخر عمرش معصوم بوده، اما اینها سایرین که پایین تر هستن در سنین بالاتر به سن رسیدن.
یعنی معصوم از چی؟ معصوم از اشتباه؟
حتی از اشتباه
نمیشه گفت. شیخ انصاری خیلی بالاست تو جا...
نه رسائل مکاسر است. مصداق حالا نمیتونه خیلی
مصداق پیدا نمی کنید غیر از اینا. اینا دیگه بهتره که مصطفی هستن. اینا اشتباه کردن تو کار من.
این دوستان داره از عباس و از
رنگ پیدا میشه. اینا وارد میشیم که فرض کن دستان فرض کن 15 سالگی 20 سالگی فرض کن که این حدسن. این تفاوت وارد میشیم با همه ائمه که از ابتدای تولد. نه اسمت از گناه رو ما ظاهرا برای این بزرگواران مثل حضرت عباس از زندگی نه از اول قائل. ما تو متقیدیم اینا در قبل سن بلوغشون این گناهای متکی نمیشدن و لذا قابلیت پیدا کرد. حالا حضرت علی اشبر که اصلا گفته میشه ایشون در شأن امامت بودن، یعنی اگر کشته نمیشدن شاید امام ایشون بودن، مثل حضرت سید محمد پسر امام علی نفی. میگن اگر ایشون قبل از پدر از بین نمیرفتن ایشون امام میشدن. یعنی در مقام امامت هن، یعنی در حد امامت هن. بله نه، یعنی مقام امامت رو داشت، میدونست که مقام امام کیه، میدونست خودش امام نیست ولی مقام امامت رو داشت که اگر مثلا اون اتفاق نمی افتاد، حالا ما میگیم اگر اتفاق نمی افتاد که اتفاق باید می افتاد، اگر اون اتفاق نمی افتاد شاید اون امام میشد. حالا مسئله خیلی هم آسون نیست، من دارم حرف میزنم اینجا خیلی آسون نمیشه حرف زد. میدونید که حرفای در همین مسئله اختلاف زیاده. منم که حرف میزنم بالاخره حرف ها ممکنه باطل باشه. اینجا خود معصوم باید حرف بزنه، الا ما همونطور که در چیزهای دیگه معصوم نیستیم در این حرف بزنن هم معصوم نیست، چون احتمال اشتباه زیاد. بهتره که بگذاریم از این مباحث، هرچی بیشتر وارد بشیم خطرش بیشتر میشه. خب خط اول معنا شد اذا عرفت ذلک، صفحه 103 سطح 14 اذا عرفت ذلک فعلم که شریعت و طریقت و حقیقت از اقتضای رسالت و نبوت و ولایت هست. یعنی هر کدوم از این ستای بعدی مقتضی اون ستای قبلیه، مقتضی هر یک از اون ستای قبلیه. ولایت مقتضی حقیقته، نبوت مقتضی طریقته، ولایت مقتضی شریعته. از اون طرف بگید شریعت مقتضای رسالت، طریقت مقتضای نبوت و حقیقت مقتضای ولایت. چه توضیح دادم؟ عرض کردم به اندازه توضیح دادم که با علم حصولی روشن بشه. بعد داره ول وحی و ول الهام و ول چشم من اقتضاء اسماء ذات و صفات و افعال. این مسئله رو توجه کنید. اسماء دو سه قسمت، اسماء ذاتیه، صفاتیه، افعالیه، یعنی فعلیه. اسماء ذات اونایی هستن که این ذات و صفات اونایی هستن که بعد از اسماء ذات هستن. اسماء فعلیه اون آخرین اسماء هستن. می فرماید که وحی مقتضای اسماء ذات، الهام مقتضای اسماء صفات، چشم مقتضای اسماء فعلی است. حالا بعدا توضیح میدیم که اسماء ذات اگر تنزل کنند، بعدا اسماء صفات و افعال هم قیاس میکنیم. اسماء ذات اگر تنزل پیدا کنند، تنزلشون چی میشه؟ بعد این تنزل رو یک بار در انسان کبیر که عالم است ملاحظه میکنیم، یک بار در انسان صغیر که همین خودمون هستیم ملاحظه میکنیم. اگر این تنزل تو انسان صغیر حاصل شود، در یک حالتش میگیم وحی. روشن شد چی شد؟ اسماء ذات تنزل میکنن در خارج، با تنزلشون عقول درست میشه، صبر درست میشه، معانی درست میشه که انشالله بعدا بهش میرسیم. اینا تنزلاتی هستن که با لسان انسان کبیر انجام میشه. با لسان انسان کبیر انجام میشه یعنی چی؟ بعدا خواهیم گفت. یعنی با قلم عقلی، با قلم علاق و قلم قضا نوشته میشه. و اما اگر در انسان صغیر این تنزلات حاصل بشه، اسماء ذات تنزل کنه بیاد بر زبان انسان صغیر، بر انسان صغیر که عالم صغیر، حالا انسان صغیر، انسان صغیر تعبیر به انسان صغیر داره ایشون، عالم صغیر هم بهش میگن. انسان رو میگن عالم صغیر، عالم رو میگن انسان کبیر. خلاصه اگر بر زبان انسان صغیر جاری بشه این تنزلات میشه. پس اسماء ذاتیه اگر تنزل کند، در یکی از تنزلاتش وحی درست میشه. پس وحی مقتضای اسماء ذاتیه است. اسماء ذاتیه مقتضی وحیه. مقتضا یعنی تنزل یافته. مقتضا در لسان فلاسفه یعنی معلول، در لسان عارف مقتضا یعنی تنزل یافته، یعنی تجلی. پس وحی تجلی اسماء ذاتی است. الهام تجلی اسماء وصفی است و کشفم تجلی اسماء فعلی است. یعنی اون انسانی که به وحی نائل میشه، در واقع تجلی اسماء ذاتیه رو واجد میشه. اونی که بهش الهام میشه، تجلی از تجلیات اسماء وصفیه رو دریافت میکنه. اونی هم که به مقام کشف میرسه، تجلی از تجلیات اسماء فعلیه رو به دست میاره. عرض میکنم اینا مطالبیست که در همین حد فقط معلومه. بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد، چون بیش از این معلوم نیست، مگه بر کسانی که یافتن. اونام شاید نتونن یافته هاشون رو در قالب الفاظ بیان کنن. اونا که یافتن بیان نکردن، اونا که نیافتن فقط علم حصولی شدن دارن بیان میکنن، ولی بیش از این نمیتونن بیان کنن. ول وحی و ول الهام و ول کشف و اقتضاء اسماء ذات و صفات و افعال. وحی از اقتضاء اسماء ذات، الهام از اقتضاء اسماء صفات، کشف هم از اقتضای اسماء افعال. افعال رو بیان میکنه که خودشون از اقتضای چی هست. این علتی صفت همه اسماء نیست، صفت اسماء افعاله. مصیبتیه تو آزاد وقتی میشینن اطراف رو نگاه نمی کنن که آگاه بشن اینجا هستن کلاس. ولی باز در وسیع هست، اگه در باز بود که صدا بیشتر میاد. والافعال التي هي من اقتضاء العلم والقدره والاراده. افعال مقتضای علم و قدرت و اراده هستند، یعنی افعال که صادر میشن از هر فاعلی که فاعل عالم مرید باشه، از هر فاعلی میخوان صادر بشن، از این سه صفت صادر میشن، از علم و قدرت و اراده. یعنی اون فاعل باید عالم باشه و توانایی صادر کردن فعل داشته باشه، بعد اراده صدور کنه تا این فعل صادر بشه. اسماء فعلی این چنین هست. اینا وصف هست، علم و قدرت و اراده اینا رو وصف گرفته. اینا وصف هست که منشأ فعل هست، وقت ذات هم منشأ این هاست. خود حالا اسماء ذات منشأن برای اسماء صفات، اسماء صفات منشأن برای اسماء افعال. اون الان در نظر نداره، داره بیان میکنه که وحی و الهام و چشم با این اسماء چه نسبتی دارن، ولی خود این اسماء با هم چه نسبتی دارن بیان نمیکنه. بیان نمیکنه که اسماء ذات و صفات و افعال با هم چه نسبت دارن، والا اسماء ذات مقتضی اسماء صفات و اسماء صفات مقتضی اسماء افعال. فقط افعالشو گفت، افعالی که از اقتضای علم و قدرت و اراده به دست میاد، که علم و قدرت و اراده میشه از اسماء وصفیه. چرا وحی و الهام و کشف و مقتضای اسما میدونیم؟ لأن العالم الامکانی واقع به حسب الاسماء الالهی. یعنی همه عالم امکان مقتضای اسما هستن، همه تجلی اسما هستن، همه ظهور اسما هستن. خب وحی و کشف و الهام هم جز همین امور عالم امکان هستن، پس اونها هم باید مقتضای اسما باشه. فل وحیو، حالا بعد از این که به طور مجمل گفت این ستا مقتضای اون ستا هستند، بیان میکنه کدام مقتضای کدام و کدام مقتضای کدام. فل وحیو من اقتضای اسماء ذاتیه، ول الهام من اسماء الوصفیه، ول کشف من اسماء فعلیه. و اسماء کلیه منحصر در همین ستا هست، یا ذاتی یا بس یا فعلی. و عالم واقع است بر ترتیب همینا، یعنی همونطور که اسماء ذاتی اولند و اسماء وصفی دوم و اسماء فعلی سوم، یعنی به ترتیب قرار گرفتن، موجودات عالم که تنزل اینها به همین ترتیب. مثلا در مثال ما وحی و الهام و کشف، وحی در مرتبه بالاست، الهام در مرتبه وسط، کشف در مرتبه پایین. حالا این فقط یک تنزل اسماء ذات و صفات و افعال بود، تنزلات دیگه هم تو عالم دارند. وقت اون تنزلات دیگرشون هم باز به ترتیب همین خود این اسما مرتب میشن. یه تنزلشون تنزل وحی و الهامی و کشفیه، یه تنزل دیگرشون چیزای دیگه است. همونطور که خود اسما مرتبن به این ترتیبای طولی، تنزلاتشون هم مرتبن به ترتیب طولی یا به ترتیب درجه‌ای. و از جمله تنزلات وحی و الهام و کشف مرتبا به ترتیب درجه، وحی بالاتر، الهام متوسط، کشف اصلا پایین‌تر.
یکی از اقتضاعات مثلا اسماء ذاتی وحی هست یا نه؟
همین رو عرض می‌کنم که وحی یکی از اقتضاعات اسماء ذاتی است. اسماء ذاتی اقتضاعات دیگه هم دارن. این تنزلات یا این مقتضیات در تنزلات در لسان عارف، مقتضای در لسان فیلسوف، این تنزلات و مقتضیات اگر بر زبان جاری بشه میشه وحی. بلا ما تنزلات و مقتضیات دیگه هم داریم که کاری به زبان نداره، با بیان ربطی نداره. مثلا عقول و نفوس و عوالم متعدی نام تنزل اسما هست، اینه که وحی گفته میشه. چرا؟ چون سرکار با زبان نداره. در همین عبارتیم که ما بعدا میخوام بخونیم، که الان مقدمش رو خوندیم ان شاء الله بعدم بقیه‌اش رو بپردازیم. در همین جا می‌بینید وقتی بحث وحی در پیش میاره زبان در مطرح می‌کنه. البته این عبارت ها که در اینجا آمده طبق تفاوضی که یکی از آقایون کرده بود در شرح اصول کافی ملا صدرا آمده، این عبارت های صدراست که شارح در اینجا آورده. آدرس هم دادن، آدرسشو من یادم نیست، نوشه را دیسته سر اصول کافی جلد دو صفحه 453. حتما به همین چاپ های جدیدی که کنگره چاپ کرده احتمالا همین یک کنگره چاپ کرده صفحه جلد دو صفحه 453. عبارتی که ما در اینجا میاریم، عبارتان که قبلا خوندیم، عبارتان که بعدا میاریم، همه اونجاست. یعنی مرحوم شاره از اونجا نقل کرده، چون قدیما رسم نبوده که آدرس بدن آدرس ندید. حالا باید جستجو کنیم که صدر از کجا آورده، چون کلمات عرفا است، احتمال داره صدر هم از عرفا گرفته باشه، حالا همه شو یا بعضی هاشو بالاخره تطبیق هم کرده باشه، شاید هم مربوط به خودش باشه. خب بله، عرض میکنم احتمالا از عرفا یا باید تلفیقی خود صدرام گرفته باشه. فل قرآن من اقتضاء الوحی، بعد از اینکه این مطالب بیان میشه، ایشون قرآن و حدیث قدسی و حدیث نبوی رو توضیح میده که از کجا ناشی شدن، از کجا به وجود آمدن و تنزل چه چیزی هستن. بعد نوبت میرسه به حدیث قدسی که کلام نبی است و نقل میکنه کلام خدا رو. بعد نوبت میرسه به حدیث نبوی که کلام نبی است و نقل از خدا نمیشه. درسته همه اینا بالاخره دستورات خداست و همه باید گفت به نحوی وحیه، چون پیغمبر بدون وحی حرف نمیزنه، ولی نسبت به خدا داده نمیشه. در حدیث قدسی میبینید که پیغمبر میفهمه خدا فرمود، در حدیث نبوی نمیفهمه خدا فرمود، حدیث خودش بیان میکنه. پس قرآن کلام خداست، حدیث قدسی و نبوی کلام رسوله، کلام خدا بالاتر از کلام رسوله، پس قرآن بالاتر از اون دوتاست. بعد میام توی این دوتا جستجو میکنیم، یکی حدیث قدسی است، یکی حدیث نبوی است که هر دو کلام پیغمبره، منتها یکی از خدا نقل میکنه، لذا بالاتر از اون دیگری است که از خدا نقل میکنه. پس ترتیب این ستا به این صورته: قرآن، حدیث قدسی، حدیث نبوی. حالا اسماء را ملاحظه کنید، ترتیب بدید: اسماء ذاتی اول، وصفی دوم، فعلی سوم. این سه تا در یه ردیف قرار بدید، قرآن و حدیث نبوی، حدیث قدسی و حدیث نبوی را در یه ردیف قرار بدید، ببینید کدام مقابل کدام قرار میگیره. قرآن در مقابل اسماء ذاتیه یا نگیم حالا در مقابل به ازای اسماء ذاتیه، چون مقابل معنی دیگه هم داره، و حدیث قدسی در ازای و اسماء وصفیه، حدیث نبوی در مقابل در ازای اسماء فعلیه. به یه تعبیر دیگه، ولایت و نبوت و رسالت در یه ردیف قرار بدیم، در ردیف دیگه مقابل این ردیف قرآن و حدیث قدسی و حدیث نبوی رو بیارید. قرآن میشه مربوط به ولایت، حدیث قدسی میشه مربوط به نبوت، چون خبر داره، داره خبر میده از غیب، و حدیث نبوی که شریعته برابر میشه با رسالت، که رسالت شریعت. لذا ایشون میگه قرآن مقتضای اسماء ذاتی و ولایت، حدیث قدسی مقتضای نبوت و اسماء وصفی است، کشف یا حدیث نبوی، اشتباه گفتم کشف، حدیث نبوی مقتضای رسالت است و اسماء وصفی. فل قرآن من اقتضاء الوحی و هوه، یعنی وحی از اقتضای ولایت و اسماء ذاتی است. حدیث قدسی من اقتضای الالهام است و الهام من نبوت و الاسماء صفاتی است. حدیث نبوی از اقتضای کشف است و هوه، یعنی کشف من رسالت و اسماء خودی است. ببینید اینجا یه نکته ای رو من توضیح بدم. قرآن مقتضای اسماء ذاتی است، مقتضای ولایت هم هست. اما مقتضای اسماء قرآن میگه مقتضای اسماء ذاتی است. در بالا گفت وحی مقتضای اسماء ذاتی است، اینجا میگه قرآن مقتضای اسماء ذاتی است. برای اینکه رابطه حفظ بشه، اول میگه قرآن اقتضای وحیه، بعد چنانچه سابقا گفتیم وحی اقتضای اسماء ذاتی است، پس قرآن اقتضای اسماء ذاتی است. این نکته توجه داشته باشید. ایشون در بالا نگفت قرآن، ربطی نداد بین قرآن و اسماء ذاتی، ربط داد بین وحی و اسماء ذاتی. لذا قرآن رو اول به وحی ربط میده و چون وحی ربط داشت به اسمای ذاتیه، قرآن ربط پیدا میکنه به اسمای ذاتیه. در اون بقیه هم همین کار میکنه. الهام رو گفته بود تنزل مربوط است به یا مقتضای اسمای صفاتی است. حدیث قدسی رو اول مقتضای الهام میکنه، بعد چون الهام مقتضای اسمای صفاتی است، میگه حدیث قدسی مقتضای اسمای صفاتی است. در حدیث نبوی همینطور، کشف رو گفته بود مقتضای اسماء فعلی است، حالا حدیث نبوی رو مقتضای کشف میکنه، اون وقت میگه و چون کشف مقتضای اسماء فعلی است، پس حدیث نبوی مقتضای اسماء فعلی است. فاذا اراد الله، تا اینجا مقتضاها تموم شد، بیان که چی مقتضای چیست و چی مقتضای چیست. حالا میخواد تنزل رو شروع کنه، که اسماء ذاتیه تنزل میکنن یا خدا تنزل میدهد، اینو میخواد بحث کنه، که انشالله باید در جلسه آینده توضیح بیشتر بدم، باید وارد بشم و توضیح بدم. یه وقتم بحث میکنه در تنزل در عالم کبیر، یه وقت بحث میکنه در تنزل در انسان، در عالم کبیر که انسان، در عالم که انسان کبیر است، تنزل به چه صورته؟ در انسان هم که عالم صغیر است، یا به قول خودش انسان صغیر است، تنزل به چه صورته؟ که وقتی تنزل در انسان صغیر رو مطرح میکنه، اون وقت بحث وحی اینها پیش میاد. انشاءالله توضیحش باید در جلسه آینده.